دوستان عزیز، در این ساعت دعوت میکنم شنونده برنامه آن سوی نمایش باشید به مدت 40 دقیقه.
مرکز هنرهای نمایش رو تقدیم
میکنم. این یک برنامه رادیویی است.
مرکز هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکنند نمایش هفته در آدینه با نمایشان
نمایشگاه
آن سوی نمایش.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده. با آن سوی نمایش این هفته در خدمت شما هستیم. امیدوارم که آخر هفته خوبی رو تا اینجا سپری کرده باشید و از اینجا به بعد هم هر کجایی که هستید سلامت خودتون رو هم در واقع مراقبش باشید. همه اینا رو بذاریم کنار و آن سوی نمایش این هفته رو شروع بکنیم. در این بخش از برنامه آن سوی نمایش در خدمت جناب آقای فرشاد آذرنیا هستیم با نمایش آسمان آبی که ایشون تهیه کننده محترم این نمایش هستند. آقای آذرنیا سلام.
سلام به شما و شنوندگان عزیز.
ممنونم که مهمان برنامه آن سوی نمایش هستید. آقای آذرنیا، میدونید شما که ما با قصه شروع میکنیم، کمی در مورد قصه برامون توضیح میدید؟
نمایش آسمان آبی راجب تلاش چند تا جوان فارغ التحصیل دانشگاه مهندسن و میخوان قطعات یدکی هواپیما رو بسازن تو این اوضاع تحریم و این چیزها و هدفشون اینه، ولی خب توی راه به مشکلات زیادی برخورد میکنن.
به نظرم چند وقتی بود که از این قصه ها با این تم کمتر میشنیدیم. خب یه مقدار درگیر مسائل بیماری و نمایش هایی که توی اون محور بودن هم نمایش جدید رادیو نمایش درگیرشون بود. چطور شد که یهو وارد این فضا شدیم؟ میدونم که متناسب با نامی که این سال داره قاعدتا باید قبل از این هم وارد میشدیم، اما الان این روزها به نظرتون ضرورتش چیه؟
یکی از ضرورتش اینه که یادآوری بکنیم که خیلی از چیزهایی که ما الان داریم به خاطر تلاش این مهندسان، این بچه های جوونه، این نخبه های جوون ایرانیه که الان نشستن پای مثلا کار، اومدن پای کار و دارن با تمام توانشون تلاش میکنن که یه خورده زندگی رو به ما راحت تر کنن. خواستم یه یادی از اونا هم باشه. البته من که نه، کل تیم
داله.
از نویسنده، کارگردان، بازیگر و دیدیم یه مقدار جاش اینجا خالیه، باید یه ادای دین کوچیکی بکنیم نسبت به این آدمای فداکار.
قطعا همینطوره. قصه های اینطوری البته بسته به روی کرده نویسنده هم داره ها، ولی قصه های اینطوری مقدار خب نیاز به تحقیق هم داره برای اینکه وارد فضای علمی هم میشه. آیا اولا شما بفرمایید که وارد میشود که خب اصطلاحات و اینجور چیزا، یا اینکه نه اگر میشود چطور در واقع تحقیق میکنه نویسنده اینجور موقع ها؟
این نمایش خاص حالا متاسفانه زیاد وارد مقوله علم و صنعت نشده، بیشتر درگیری این جوان‌ها با بروکراسی اداری و مثلا کاغذبازی و برای ثبت اختراعشون، برای گرفتن وام، برای مثلا تأسیس شرکت استارتاپشون و از این چیزها. دانش بنیان، کارهای دانش بنیان داشتن می‌کردن، بیشتر درگیریشون با این چیزا. یعنی زیاد وارد مقوله طراحی و حالا اون قطعاتی که میخوام بسازن نشده.
بله،
بنابراین احتمالا تحقیق اون چنانی راجع به که این قطعات هواپیما چه قطعیه و به چه درده کجای هواپیما میخوره رو ما نداشتیم،
نداریم اصلا توی این نمایش. و اگر بخوام حالا بیشتر در مورد خود نمایش بپرسم، میخوام بدونم که شما به عنوان تهیه کننده چقدر راضی بودید از روند قصه، دراماتیک بودنش؟ موضوع جالبیه، ولی رویکرد نویسنده چطور بوده؟
موضوع جالبه. حالا نمایش به صورت بیشتر گزارش بود تا نمایش.
آها.
یعنی این آدم های کارکتر ها میمودن پیش هم و به هم اطلاع میدونن که رفتن دنبال چی و چی نشد. خیلی کم داشتیم صحنه هایی که مستقیم ما با مشکلات مواجه می‌شدم.
بله متوجه شدم. اما در پایان آقای آذرنی اگر بخواید این نمایش رو برای مخاطب‌های ما معرفی بکنید و دعوتشون بکنید، فکر می‌کنید چه زاویه‌ای از این نمایش اینجا جا داره که بهش اشاره بشه و جذاب برای مخاطب؟
از پا نشستن تلاش کردن. این توی نمایش یه به اصطلاح ریتم خوبی هم که دارید، تا آخرین قسمت نمایش اون هپی اند معروف ما نداریم.
بله متوجه.
یعنی دائم بعد از هر رفع هر مشکلی مشکل بعدی وارد میشه و میخواییم بیشتر یادآوری کنیم که چه کار سختیه و همین راحتی نیست که آدم بره یه شرکت دانش بنیاد ثبت کنه بعدش هم به موفقیت هم برسه پشت سرش.
آره واقعا هم همینطور هست و همیشه این شرکت‌های دانش بنیان مسئله‌ای بوده که ذهن منو به خودش مشغول کرده و اگر حمایت بشه از جوان‌هایی که در این فضا مشغول هستند خیلی به نظرم میتونه اتفاقات جذابی بیفته.
چند جای نمایش هم این عنوان شده که اینا قطعه‌ای که ساختن فقط به دلیل اینکه ساخت ایرانی شرکت ازشون نمی‌خریدن. آره این مشکل بزرگ این بچه‌ها این بود تو این نمایش که میگفتن شما قطعه رو ساختین از هر لحاظ هم خوبه ولی باز اون شرکت میگه میدونی مثلا شرکت آلمانی بهتر از اینه. اعتماد نمی کردن باید اینجا اونها. این مشکل اساسی کار این بود، یعنی رسه نمایش بیشتر روی این میچرخید.
امیدوارم که واقعا علاوه بر تلاشی که در راستای تولید میشه یک تلاشی بشه در راستای باور این تولید دلیقا. که فکر میکنم خیلی میتونه اتفاقات رو راحت تر رقم بزنه. سپاسگزارم از شما آقای آذرنیا و دعوت میکنم مخاطب هامون رو به شنیدن نمایش آسمان آبی به تهیه کنندگی جناب آقای فرشاد آذرنیا که مهمان برنامه‌مون بودن در این هفته. با شما خداحافظی میکنم آقای آذرنیا و براتون آرزوی موفقیت و سلامت دارم.
شما خیلی ممنون.
سپاسگزارم. خدا نگهدارت.
خدا.
آسمان آبی، تلاش خستگی ناپذیر مهندسان ایرانی.
دوستان اول اینکه یک خبر خوب براتون دارم.
خیر باشه.
اتفاقا خیره.
خب از معطل بنا خودتون بگو دیگه.
راست میگه، بگو ببینیم جریان چیه.
بالاخره رأی دادگاه صادر شد.
خب
اونم به نفع ما.
خب مادرش رو.
از 23 آذر ماه ساعت 1 بامداد و تکرار آن ساعت 11 همان روز از شبکه نمایش.
همراهان خوب آن سوی نمایش وقتتون بخیر باشه. سپاسگزارم که ما رو میشنوید. امیدوارم که بعد از ظهر خوبی داشته باشید. اجازه بدید با سرکار خانم زهرا کلیوند که مهمان امروز برنامه‌مون هستند گپ و گفتی داشته باشیم راجع به نمایش جدیدی که ایشون نوشتن با عنوان مثل نیلوفر. سلام خانم کلیوند.
سلام آقای رنجبر.
حال شما چطوره؟
ممنونم، شما خوب هستید؟
الحمدلله.
امیدوارم که در این روز زیبای پاییزی همه چیز بر وفق مراد شما باشه.
خیلی متشکرم.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان خوب برنامه‌تون.
سپاسگزارم از شما خانم کلیوند، با انرژی خوبتون به برنامه آن سوی نمایش هم یه انرژی دوچندانی دادید. امیدوارم که شما هم حالتون خوب باشه، مراقب خودتون باشید. اما اجازه بدید گپمون رو شروع بکنیم راجع به مثل نیلوفر که شما زحمت نوشتنش رو کشیدید. اجازه بدید با قصه شروع بکنیم. کمی برامون در موردش توضیح میدید؟
بله من در خدمتتون هستم.
تمنا میکنم.
مثل نیلوفر مثل کارهای گذشته من هستش که متاسفانه در این یک سال باش درگیر بودیم. قصه های کرونایی بود و عزیزان تیم مدافع سلامت و پزشکانی که در این راه واقعا میشه گفت جونشون رو گذاشتند. بله. بازم من در این مورد قصه پردازی کردم، با این تفاوت که کارهای قبلی در قالب تک قسمتی روی آنتن رفتن، اما مثل نیلوفر یک سریال 5 قسمتی هستش که به زودی از شبکه رادیو نمایش پخش میشه.
خانم کلیوند میتونید کمی در مورد شخصیت‌ها و نگاهتون در این قصه و اون چیزی که حالا به عنوان طرح داستان میشناسیمش برامون توضیح بدید؟
در مورد فضای در قصه که بازم درگیری کرونا هست در بیمارستان و این سری در این قصه من به طور زنجیروار مبتلا شدن پرسنل فداکار بیمارستان از رئیس بخش گرفته پزشک معالج تا حتی اون خدمه زحمتکشی که در اون بیمارستان هست رو مد نظر قرار دادم.
آها چقدر جالب، اینم یه روی کردیه که مثل قصه میمونه، زنجیره‌ای به هم متصل میشن آدم ها و حالا توی قصه شما از این طرح هم استفاده شده. چه فکر بکری؟ خانم کلیوند، این ایده ها همیشه و همه جا سراغ شما میان یا این که نه برای به دست آوردنشون کار خاصی میکنید؟ کمی در موردش برامون میگین؟
شیوه های مختلفی این ایده ها به سراغ ما میاد. البته این کار رو کارگردان محترم کار آقای ساجد قدوسیان به من پیشنهاد دادن.
بله.
نوشتن این قصه رو و فکر کنم آقای آذرنیا هم تایید کننده کار رو بر عهده گرفتن.
بله.
اما خب چارچوب قصه رو به من گفتن که میخوایم همچین چیزی باشه، اما شما خود دنبال نویسنده مختاری که در این چارچوب و در این قالب برای ما قصه پردازی کنیم. منم اینجا سعی کردم هدف رو بذارم روی تنهایی این عزیزان، این مدافعان سلامت و عدم حمایتی که این روزها شاهدیم، حالا نمیدونم به خاطر برنامه‌ریزی‌های غلط سیستم هست یا در دسترس نبودن افراد فداکار، که تو این قصه من نشون میدم که حتی با درگیر شدن این عزیزان به این ویروس و این بیماری، باز هم اون رسالتی که در قالب پزشک، پرستار و حتی خدمه زحمتکش بیمارستان بر دوششون هست همچنان ادامه میدن و به اون نقش شمع بودنشون که باید بسوزن برای نجات بشریت و روشن موندن چراغ راه انسانیت همینطور وفادار خواهند بود.
چقدر زیبا. حالا این سوال برام پیش اومد که یعنی توی قصه شما ممکنه که ما شاهد این ماجرا باشیم که فردی با بیماری هم همچنان مشغول درمان هست و این اصولا قابل تایید هست؟ سوال
نه، این در اون قرنطینه هم داریم میبینیم که در اون فضای قرنطینه ذهن این پزشکان پرستان همچنان درگیر سلامتی و راههایی که باید ارائه بدن رو ارائه میدن.
متوجه شدم الان. اما خانم کلیوند، اگر بخوام دوباره برگردم و کمی سوالای بنیادی تر راجع به نویسندگی بپرسم، که فکر میکنم فرصت خوبیه از شما بپرسم اونها رو، در رابطه با شخصیت پردازی در نمایشنامه هایی که شما مینویسید برای رادیو چقدر تفاوت داره با شخصیت پردازی برای مدیوم های دیگه؟
ببین، ما در رادیو تنها عنصری که میتونیم باش تخیل بکنیم صدا و موسیقی هست.
بله.
با دیالوگ ما میتونیم شخصیت رو معرفی کنیم و هیچ ابزار دیگه‌ای به عنوان نویسنده همراهمون نیست. شما در مدیوم‌های دیگه مثل اجرای صحنه‌ای، سینمایی و تلویزیونی، خب میتونیم با یک اشاره کوتاه برای شخصیت با استفاده از المان‌ها، صحنه‌ای که در چیده میشه با اکسسوار یا تصاویری که توسط فیلمبردار ضبط میشه، به شخصیت پردازی و رشد اون شخصیت و قصه کمک کنید. اما اینجا ما در قالب نمایش رادیویی تنها چیزی که داریم کلمه هست، دیالوگ هست و بازی نویسنده با این کلمات و این حس ها. تنها ابزاری که داریم همین کلمات و جمله ها و
حالا شما به عنوان نویسنده‌ای که این کلمات رو در دهان کاراکترتون قرار میدید و احتمالاً یک تصویری از شخصیتی که خلق کردید دارید، میرسیم به بخش در واقع لحن و اینکه چه بازیگری اون صدا رو داشته باشه، حالا اون شخصیت رو بازی بکنه، همه اینا دیگه میفته دست کارگردان و حالا مشورتش آیا با شما باشه یا نباشه. شما خانم کلیوند، شده که تا حالا صدا و کاراکتری که کارگردان انتخاب کرده برای نقشی که شما نوشتید متفاوت باشه با اون چیزی که فکر میکردید و اینجور موقعا چه اتفاقی میفته؟
بله، خب گاهی وقتا پیش میاد. حالا مثلا این امکان برای ما فراهم هست که با کارگردان گپ و گفت داشته باشیم یا نکاتی که کارگردان براش مجهوله تو هدایت بازیگر توی بخش نوشتاری رو با من درمیون میاد. اما گاهی وقتا خب این امکانم فراهم نیست. حالا یا من در مسافرت هستم یا کارگردان این دسترسی رو نداره. با توجه به شناختی که کارگردان از نویسنده داره و اون امکاناتی که متن در اختیارش میذاره، نگاه خودش رو داره. خیلی وقتا پیش میاد و من این رو بر اساس عدم شناخت کارگردان یا تیم اجرایی نمیذارم.
بله.
بر اساس نگاه خاصی که از زاویه دیگه به این قصه و به این شخصیت ها شده این رو امر عادی قلمداد میکنم.
کاملا متوجه شدم، ممنونم از توضیحتون خانم کلیوند. اما چرا مثل نیلوفر؟ چی تو ذهن شما بود که تشبیه‌هایی مثل نیلوفر به ذهنتون رسید؟
خاصیت نیلوفر رو میدونین که نیلوفر در مرداب رشد میکنه اما نگاهش به آسمون هستش.
بله بله.
و فکر میکنم شرایط الان برای شرایط محیط زیستی و سلامتی که در اون درگیر هستیم واقعا مثل مرداب شده برای هممون. و به نوعی عزیزان نگاهشون رو به آسمون هست و اینکه میخوان جامعه رو از این ویروس پاک کنن.
چقدر زیبا. خانم کلیوند، اگر شما بخواید در مورد این نمایشنامه و در مورد این نمایش برای کسی صحبت بکنید که اون رو در واقع بیشتر متوجه بکنه و به جزئیاتی که مد نظرتون بود توجهش بیشتر جلب بشه، چطور این نمایش رو برامون معرفی میکنید؟
من به خودم اول و به همه شنوندگان و دوستداران این نمایش های رادیویی میگم که سعی بکنیم تو زندگیمون واقعا مثل نیلوفر عمل کنیم. خاصیت نیلوفر بودن رو تحت هر شرایطی تو زندگیمون، حتی اگر درون مرداب هستیم، پاس بداریم و ارزش‌های بنیادین و ارزش‌های واقعی انسانی رو تحت هر شرایطی زیر پا نذاریم برای بالا رفتن.
متشکرم از شما، امیدوارم که همینطوری باشه. واقعا در خدمت صخره خانم زهرا کلیوند بودیم، نویسنده خوب مرکز هنرهای نمایشی، این بار با نمایش مثل نیلوفر. خانم کلیوند خیلی سپاسگزارم از اینکه مهمان برنامه آنسوی نمایش بودید در این هفته.
ممنونم از شما و دعوتتون و امیدوارم که همه چیز خوب پیش بره و ما این شرایط رو به زودی زود پشت سر بذاریم و ما دیگه قصه ای راجع به کرونا ننویسیم.
الهی آمین. یه روزگاری بود که کرونا بود، امیدوارم خیلی زود این شکلی بشه. سپاسگزارم، یک بار دیگه بعد از ظهر خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
همچنین شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
مثل آب زلال
میام عزیزم، ساعت 8 شیفت تو تعبیر میدم و میام.
مثل گل عاشق
مریض تو گل 14 خودش خواسته سرنگو در بیاره، زد مگه دستشو پاره کرد.
مثل نیلوفر
بدون ذره ی ادعا خونش رو یه هفته تمام در اختیار من گذاشت و به خاطر اینکه من راحت باشم خونه نمیومد و جای بقیه اینجا شیفت میمون.
از 22 آذر 99 ساعت 8:45 و 20:15 دقیقه.
آدم باید تحت هر شرایطی بگه خدایا شکره.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر. مثل نیلوفر.
عزیزان شنونده وقتتون بخیر، همچنان همراه شما هستیم با آن سوی نمایش این هفته، همچنان روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. اما یکی دیگر از مهمانانمون، از بازیگران خوب مرکز هنرهای نمایشی هستند، جناب آقای امیر فرهادنیا، که حتما با صدای ایشون آشنا هستید با نمایش های مختلفی که ایشون بازی کردند و به سمع شما عزیزان هم رسیده. اما در چه نمایشی؟ مثل نیلوفر که گپ و گفتش رو با سرکار خانم زهرا کلیوند نویسنده این نمایش داشتیم. اجازه بدید از منظری دیگر و در درون استودیو به سمت در واقع مثل نیلوفر بریم با یکی از بازیگران این نمایش. آقای فرهادنیا، خیلی ممنونم که تشریف آوردید به استودیوی آنسوی نمایش.
خیلی متشکرم. سلام میگم خدمت همه شنونده‌های محترم رادیو نمایش. امیدوارم که حال همه خوب باشه، تو این ایام روحیه‌مون یه مقداری بهتر بشه. به هر حال یه دوران بحرانی رو داریم طی می‌کنیم در این ایام ویروس کرونا، و چون قصه در مورد کرونا هست و در مورد نمایشی می‌خوایم صحبت بکنیم در باب پرستاران، که امیدوارم که همیشه همونطوری که کارشون مثل نیلوفر لطیف و خوبه، قدرشون هم دونسته بشه و همشون سالم و سلامت باشن، چرا که در رکن اساسی یک بیماری در مرکز بهداشت هر جامعه پرستاران و پزشکان هستن که اگه اونا سلامت باشن بقیه هم سلامتن.
دقیقاً هم تمنا میکنم. آقای فرهانیا، شما نقشی که توی این نمایش داشتید چی بود؟ کمی در مورد شخصیتتون برامون بگید. ما خب با خانم کلیوند صحبت کردیم و اصولاً کمی در مورد شخصیت پردازی هم فرصتی شد که گپ و گفتی داشته باشیم، و شخصیت پردازی در واقع نمایش رادیویی تفاوت‌هایی داره با شخصیت پردازی در مدیوم‌های دیگه، حتما شما به خوبی میدونید. کمی در مورد شخصیتتون برامون توضیح بدید و بعد وارد نحوه اجرای اون هم خواهیم شد.
دکتر یزدان دوست یا یزدان پرست، چون بله، نمایش به هر حال ازش گذشته، و چون تعدد کار هست اینو داره از ذهن آدم میره. دکتر یزدان در نظر بگیریم، نوشته خانم زهرا کولیوند با تهیه کنندگی آقای فرشاد آذرنیا و کارگردانی آقای ساجد قدوسیان کار شد و این رسالت رسانه در باب رادیو و صدا در رادیو نمایش ایجاب میکنه که ما در این مورد بیشتر کار کنیم.
بله.
انشالله که این نمایش تونسته باشه بخشی از زحمات پزشکان و پرستاران رو بیان کنه. خب یزدان دوست یه پزشکی بود که خیلی علاقه من بود کارش انجام بده. خیلی جالبه که الان من دارم با ماسک صحبت میکنم و صدا برداره محترم برنامه‌مون که فامیلیشو نمیدونم،
جناب آقای شهاب پالشی عزیز،
آقای شهاب خان، من بهشون گفتم وقتی تو این نمایش قرار شد ما مدام دیالوگ داشته باشیم که بگیم ماسک بزن، خودمونم طبیعتاً باید به عنوان فردی که داره بازی میکنه ماسک داشته باشیم.
بله.
خب صدا بردار محترم برنامه که فکر میکنم آقای جودتی بودن، ایشون قبول کردن و هممون با ماسک کار کردیم.
بله.
و الانم دلیلی که الان من ماسک دارم همینه. حتی ما سعی میکنیم که طوری کار صدا رو انجام بدیم در رادیو و تلویزیون که افراد، حالا هر چند ما رادیو هستیم و پشت صحنه هستیم چهرهمون مشخص نیست، اما تمام تلاشمون اینه که همیشه بگیم که از این ماسک استفاده کنید. خود این پزشک یعنی آقای دکتر یزدان توی همین نمایش خیلی تاکید داشت بر همین مورد، تو همین سه مورد فاصله اجتماعی، خود ماسک و خود شستشوی دست ها.
بله، بله، بله.
خیلی تاکید داشت و خود ماجرای رمانس نمایش توی زندگی این فرد میره، با خانمش صحبت میکنه، مدام با خانمش که خانم بهناز بستاندوست نقشش رو بازی میکرد تلفنی صحبت میکنه، که خانم بهناز میگفتش که من تمام نقشم تلفنی بود. دلیل این ماجرا چی بود که خانم کلیوان نوشته بود؟ میخواست بگه که این پزشکا به طور کلی دور از خانواده ان و با خانواده همش دارن تلفنی صحبت میکنن. نمایش خوبی بود و به نظر من توی این زمینه بعد کار فراوونی بشه. انشالله که این ریشه برچیده بشه این ویروس و بعد هم ما مجددا بعد در این مورد کار بکنیم، چون در سده های اخیر من فکر میکنم چنین ویروسی سابقه نداشته. بله. تا اونجایی که من نه از بعد سنی از بعد تاریخی میخونم وجود نداشته. بنابراین ما در این باب چه در رادیو چه در تلویزیون چه در سینما اگر اجازه بده، چون الان به هر حال موقعیتم یه طوریه که ما در رادیو میتونیم فعال باشیم، جاهای دیگه خیلی مشکلات بیشتری دارن، در باب کرونا فعالیت بیشتری بکنیم. بچه‌ها با عشق و علاقه کار کردن و فکر میکنم الان کسانی که میان تمرین میکنن، ما الان یه تمرین داریم پایین.
بله.
ولی تعداد بچه‌ها اینقدر زیاده که بعد هر بخشی بیان وارد اتاق تمرین بشن و برن بیرون دوباره گروه بعدی بیان و بعد موقع ضبط هم همینطور هر فردی فقط خودش پشت میکروفون میتونه بشینه، کسی دیگه نمیتونه کنارش باشه. به سختی داریم کار میکنیم ولی خوشحالیم که رادیو نمایش به صورت نمایش هایی که داره مدام کار میشه و تکراری خیلی کم پخش میشه، همه کارها جدیده در مورد این مسائل مختلف که در جامعه بیشتر الان مطرحه فعالیت کنند. نمایش قشنگیه و فکر می‌کنم خانم کلیوان خیلی خوب نوشتن، تهیه خیلی خوبه، کارگردانی هم خوب بود. منم به عنوان فردی که حالا در نمیخوام بگم نقش اصلی ولی یکی از نقش‌های مهم رو داشتم، به نظرم کار خوبی بود و خودم بعد از پایان کار واقعا لذت بردم. نه لذت از بابه بازیگری که نمایشی رو بازی می‌کنه، از این باب که من تونستم در مورد یکی از مسائل مهم جامعه خدمت کوچیکی رو ارائه بدم در باب نمایش.
چقدر عالی و ممنونم از توضیحات کاملتون. اما آقای فرهانی، ما به ندرت فرصت شده متاسفانه که با بازیگران محترم مرکز هنرهای نمایشی مثل شما گپ بزنیم، بنابراین اجازه بدید کمی من از این فرصت استفاده بکنم برای مخاطبهای آن سوی نمایش که علاقمند هستند به این مقوله و به این شاخه هنری کمی از شما اطلاعات فنی و تخصصی بگیرم. اولا که فکر میکنم این ماجر نظر شما رو میخوام بدونم، فکر میکنم ماجرای ماسک روی صورت شما نمایش رادیوییتون رو وارد مرحله جدیدی به عنوان اضافه کردن لباس به شخصیت در نمایش رادیویی کرده، یعنی این یه چیزیه که اتفاقا شما یک عنصر طراحی لباس رو تونستید وارد نمایش رادیوییتون بکنید، چون قاعدتا شما به عنوان شخصیت‌های این نمایشی درون بیمارستان ماسک دارید. اگر ماسک نمی‌زدید اتفاقا باید احتمالاً تهیه کننده صدای شما رو اینجوری می‌کرد که انگار که ماسک دارید.
خب ما با یه تیر دونش می‌زدیم.
دقیقاً
همین که از ماسک استفاده کردیم در استودیو مشکلاتی برامون ایجاد نشه
و همین که طراحی لباس داشتید کاملاً و این برای من اتفاقا نکته جالبی بود و یه چراغی رو توی ذهن ذهنم روشن کرد که خیلی برام جالب بود. موافق هستید با من؟ واقعا عنصر طراحی لباس
من در خیلی از مواقع هست که وقتی میخوام یه نمایشی رو بازی کنم، اگه فصل زمستون باشه ولی نمایش تابستونی باشه، 100% من شالو برمیدارم، کاپشنو برمیدارم، کلاهو برمیدارم و یه طوری پشت میکروفون میشینم که فضای تابستونه. اما اگه برعکس باشه، مثلا خانم هایی که نقش فردی رو بازی میکنن که جز خانم هایی هستش که خیلی محجبن، نقش جز نقش هایی که اینطوری ایجاب میکنه، 100% شما اگه نگاه بکنید از مقنعه شون طوری استفاده میکنن که این بهشون کمک کنه.
بله.
یعنی مقنعه رو اگه چادر هم نداشته باشن به صورت چادر میگیرن.
بله.
که بتونه روی بیانشون تأثیری بذاره که شنونده بهتر بتونه اینو منتقل کنه. اینی که شما میفرمایین که ما از عنصر لباس استفاده بکنیم، 100% این اتفاق میفته. در خیلی از مواقع ما برای یه نقش سعی میکنیم حتی خودمون رو جمع کنیم به عنوان این که الان یه پالتو پوشیدیم مثلا.
بله، بله.
توی خود راه رفتنمون که مال افکتوره و کار اونه، 100% اون خودش کفشش رو تغییر میده، خود این عنصر لباسه.
بله.
یعنی فردی که میخواد بیاد اگه توی فضای زمستون باشه، 100% اون طوری قدم برمی‌داره که یعنی الان زمستونه، نه به خاطر اون برف و بارون، حتی کفش زمستونی با کفش تابستونی فرق میکنه.
بله.
خود اینا به خود بازیگر مربوط میشه که چه کار بکنه. شما میتونید با یه نشستن نوع لباستو نشون بدید تو رادیو.
بله.
یعنی اگه فرض کنی یک پادشاه باشی که باید اون تبختر و اون لباس اونگونه رو داشته باشی، توی نشستنت خود به خود اون لباس برای شنونده مشخص میشه. اگر یک فردی باشی کاملا برعکس، یه فردی باشی که یه مقداری از باب اجتماعی در سطح پایین تره، نه از بعد معنوی، از بعد مادی.
بله.
خود به خود اگر یه مقداری خودتو جمع کنی تو صدا تأثیر میذاره. اگر شما گلوتو بگیری، خود به خود این صدای مریض در تو ایجاد میشه.
بله.
اگر بخوای خیلی واضح صحبت بکنی، خب از دیافراگم استفاده میکنی. رادیو به نظر من یک کل رادیو که به نظر من تو رسانه ها رأس هرمه. رادیو به نظر من رسانه دوران بحرانه.
بله، بله.
یعنی شما فکر بکنید در یک جای دور از جهان، اصلا نمیگیم جای، انشالله که این اتفاق نیفته، یه بحرانی رخ بده، رادیو ببینید چقدر کمک میکنه. شما با یه رادیو کوچولو میتونی همه جا باشی. اینی که بچه ها در رادیو میمونن، در زمان دکتر خجسته قرار شد کسانی که رادیو کار میکنن تلویزیون نرن، تلویزیون یا
بله،
رادیو نرن.
بله،
و اونایی که رادیو رو انتخاب کردن الان به نظرم باید ازشون خیلی قدردانی بشه، کسانی غیر از من.
بله.
که رادیو موندن و این سکوی پرتاب رسانه کشور رو حفظ کردن.
بله.
رادیو خیلی سخته، نمایش رادیویی خیلی سخته. من کار دوبله هم انجام میدم. خب توی دوبله شما میبینید تصویر کاملا مشخصه، در این حالی که کار دوبله بی نهایت سخته و اصلا یک منشور دیگه ای از کار صداست. و من واقعا تشکر میکنم، همونطوری که از همکارانم در رادیو، از همکارانم در دوبله تشکر میکنم، ولی خب اون کارهایی که تو رادیو باید انجام بشه دیگه در دوبله نیست، چون همه کارش تو تصویر مشخصه.
بله، بله.
اما شما به عنوان فردی که میگی من صدا پیشم، دوبله کار میکنه صدا پیش است، نمایش رادیویی کار میکنه صدا پیش است، در عرصه های دیگه کار صوت کار میکنه صدا پیش است، با صداش داره کار میکنه، اما نمایش رادیویی انقدر به نظر من دقیقه و انقدر باید بهش اهمیت داد و انقدر به نظر من در بعضی از مواقع سخته که هنوز هیچکی متوجهش نشده. سهل ممتنعه.
بله.
به ظاهر سهله، ولی وقتی واردش میشی میبینی چقدر مانع وجود داره، چقدر این وسط تو مواردی داره که تو رو امتناع میدن از اینکه این کارو بکنی یا نکنی. حالا باب تصویر کاملا با باب صدا فرق میکنه، اما موضوع پوشش در نمایش هنوز به اون معنا کار نشده. اگر توی این ایام کرونا ما از ماسک استفاده میکنیم، این موضوع پوشش به معنای فرد نیست. تو هر کسی هر نقشی که بازی میکنه میتونی پوشش ماسکو داشته باشی.
بله، بله.
حالا اسمشو بذاریم ماسک، اسمشو بذاریم رخ پوش.
بله.
که به نظر من واژه قشنگتریه.
بله.
برای ماسک ما اسمشو بذاریم رخ پوش، که رخو بپوشونیم. الان ما این رخ پوشو وقتی استفاده میکنیم و صورت خودمون رو میپوشونیم، ما الان توی این ایام کرونا داریم این کار میکنیم، اما از بعد نگاه پوشش در نمایش ما نمیتونیم الان به این توجه بکنیم.
بله.
چون این به خاطر یک موضوع خاص موقتیه، انشاءالله هرچه زودتر انشاءالله که حل شه. اما اینی که تو بخوای لباسو بپوشی، بچه ما این کارو کاملا انجام میده.